بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. النظر الثاني من ملحقات النكاح في المهور. قبلا در جواهر جلد 3 صفحه 318 فرمودن یلحق بالنکاح النظر فی امور 5 جز ملحقات نکاح بود که در 5 امر تحت عنوان نظر اول، نظر دوم تا آخر بحث میشه. نظر اول تمام شد، نظر اول عبارت بود از چیزی که یرد به نکاح، باعث این میشد که این نکاحی که واقع شد این به هم بخوره. در این نظر اول در 3 نقصد بحث شد. اول در عیوب بود که با چه عیبهای نکاح به هم میخورد، در مرد چه عیبهای، در زن چه عیبهای اگر بود نکاح فسخ میشه. مقصد دوم در احکام این عیوب بود. سوم تدلیس بود که روز چهارشنبه تمام شد. تدلیس این نظر اول بود. حالا نظر دوم. پس نظر اول درباره چیزی بود که موجب فسخ نکاح می شد، نظر دوم درباره مهر و صداقیه بسنه. المنجد می گوید مهر یمهر مهرن، المهر مصدر، الصداق، و هو ما یجعل للمرء من المال. تن تفع بهی شرعن و تنفقه مؤجلن او مؤجلن. جمعش هم به اصطلاح مهور، مهور و مهوره. آدمیشون میگه که ایک مهر بود به فتح میم، ولی مهر به زم او بچه اصر میگوین. مهر به فتح میم همین صداق زن، مهر به زم میمیم به تعبیرشون ولد الفرس، به بچه اصر میگن. مهیرن که قبلا در بعض روایات بود به زن حره میگن که از این ماده مهر میاد، یعنی زنی که مهر دارد. پس مهر به معنای صدا، مهرم به معنای بچه اسب. تقریبا نظیر همین معنایی که لغت معنا میکند برای مهر، آیت الله سیستانی حفظه الله هم در منهاج جلد 3 صفحه 90 ایشون هم تقریبا مهر رو همینجور معنا می کنن. عبارتشون اینه: فی المهره، و یسم صدا ای زن، و هو ما تستحقه المرأة، بجعله في العقد أو بتعيينه بعده أو بسبب الوفي تباخر. خب خلاصه فرمایشون اینه که مهر اسم آخر صداقه و مهر چیزیست که یستحق قول مرأه، زن نسبت به این مهر استحقاق، این مهر استحقاق داره. حالا این مهر که زن مال زن هست یک مرتبه در خود عقد بیان میشه، یک مرتبه بعد از عقد، بعد از عقد اون وقت تبانی میشه و مهری تعیین میشه، و گاهی هم هست که به سبب وطی یا وطی به شبهه که بعد میرسیم، در وطی به شبهه هم اگر زن عالم نباشه مهر برات ثابت میشه. حالا در هر صورت پس مهر عبارت شد از همون صداقی که ملک زن هست. شرایع می فرماید که ان نظر الثانی فی المهور، درباره مهرها، و فیه اطرافان، درباره مهر از چند طرف باید بحث کنه. الاول فی المهر صحیح و هو کل ما یصح ان یملک، اینان کانه او منفعتن. طرف اولی که باید بحث بشه اینه که مهر صحیح چیست، بعدم تفسیر میکنن مهر صحیح را بین که کل ما یصح ان یملک، هر چیزی که صحیح باشد تملک او و اینکه ملک واقع بشه بیمیدیم مهر صحیح. حالا خواه عین خارجی باشد مثل خانه مغازه ملکی، یا منفعت باشه، منفعت این مغازه، منفعت این خانه و هاکذا. بعد اضافه می کند شرایع و یصح العقد علی منفعت الحره، که تعلیم صنعت و سوره من القرآن، و کل عمل محلل در تعریف مهر صحیح گفتن مایسوح ان یملک، چه این باشد چه منفعت. حالا منفعت توضیح میگن، میگن عقد درسته بر منفعت خور، گاهی منفعت این یک اجاره یک خانه هست، گاهی یک منفعتی است که یک انسان آزاد درست میشه، مثل تعلیم یک صنعت، میگه من با تو ازدواج میکنم به شرط این که من این هنر رو یاد بدی مثلا، چاکت وافر یاد بیده مثلا پس کنه کار زن هست و سوره من القرآن به شرط یک سوره قرآن من یاد بدید و کل عمل محلل هر عملی که حلال باشه به شرط اینی که مثلا بی سوادم اون وقت نوشتن من یاد بدی چهار عمل اصلی لاغل یاد بگیرم مثلا فرض کنید این همه مهر قرار میگیرم مشن منفعت. بعد اضافه می کند شرایط و علا اجارت زوج نفسهون مدتا معینه و قیل بالمنعه استنادن الى روایت لا تخلو من ضعفین مع قصورها عن افادت المنعه. خب بعد از آنی که فرمودن منفعت ممکنه مهر قرار بگیره، بعد حالا می فرن و علا اجارت زوج، منفعت ممکنه اجاره خود مرد باشد نفس خودش را یک مدت معین. مرد میگه با تو ازدواج میکنم و حاضرم مثلا یک ماه هم در خدمت تو باشم هر چی بگید عمل کنم. و قیل بالمنعه، بعضی گفتن منفعت مهر قرار میگیره، اما اینکه یک ماه مثلا مرد در خدمت زن باشه هرچی دستور به عمل بکنه این مهر قرار نمیگیره، ولی اون منفعت خدمت یک ماه مرد این خودش منفعته، اما این مهر قرار نمیگیره. استناد کرده این قیل که میگه خدمت یک ماه یا یک سال مرد مهر قرار نمیگیره به یک روایت که بعد میرسیم که اون روایت هم خالی از ضعف نیست، یعنی اولا سند ضعیفه و ثانیا مع قصورها عن افادت المنعه، مفاد روایت دال بر اونی نیست که این قیل گفته، یعنی دلیل بر قیل نیست، اولا روایت ضعیفه بر فرض اعتبار دلیلی برای قول قیل نیست که بعد بیان خواهد شد. بعد اضافه می کند شرایع ولو عقد از زمیان علا خمر او خنزیر صح لانه تا باخر، اگر زن و مردی که هر دو ذمی هستن کافر ذمی هن اینا ازدواجی کردن و مهر را خمر یا خنزیر قرار دادن، مثلا 100 کیلو خمر یا 10 تا خنزیر قرار دادن، این عقد درسته چون اونا در دین خودشون خمر و خنزیر براشون حلاله، لذا عقدشون هم صحیح هست تا به آخر که بعد شرع بدن. بعد شرایع به اینجا میرسد ولا تقدیر فی المهره بل ما ترازا علیه زوجان، برای مهر در اسلام در روایت حدی تعیین نشده که بگیم اقل مهر چقدر اکثر چقدر. ملاک در مرد چیه؟ متراز علیه زوجان، هر چیزی که طرفین راضی بودن، طرفین وقت راضی شدن چه کم و چه زیاد همون میشن مرد. پس بنابراین از نظر قلت یا کثرت حدی برای مرد تعیین نشده که بعد این شرا میرسیم که دی میگن نه هم در قلتش حد هم در کثرتش، کثرت از مهر و سنه نباید بیشتر باشه که بیشتر اگر بود درست نیست، این بعد میرسیم انشاءالله. خب این طرف اولی که شرایع در باب مرد صحبت میکند، بیان میفرماید. عرض کنم که برای فهرست معلوم باشه، طرف دومی که ایشون درباره مرد صحبت میکند، به بیان دیگر شرایع در این نظر دوم در چهار طرف صحبت میکند، به تعبیر خودم چهار طرف یا چهار مقصد دیگه، ایشون تعبیر به طرف کردن. در همین صفحه سه جواهر که الان ما خوندیم، طرف اول مهر صحیح هست که الان گفتیم مهر صحیح چیه و بیان شد. طرف دوم صفحه 49 جواهر جلد 31، دیگه بعد از این حرف چه گفتیم جواهر جلد 31 هست، جلد 30 تمام شد. جواهر جلد 31 طرف دوم رو بیان میکنه، به اون تفریزه که اگر زنی بدون مهر خواست با یک مردی ازدواج کند، مردی که در کار نیست، اصطلاحاً بگن بگن زن خودش تفریز کرده و به این زن بگن مفوضه، یعنی بدون مهر حاضر شد که ازدواج کنه. طرف سومی که شرایع بحث میکند صفحه 72 جواهره الاحکام، درباره احکام این مهر ایشون بحث میکند. و آخرین طرفی که بحث میکند طرف چهارم صفحه 132 تا 146 که بعد این نظر دوم تمام میشه، اون طرف چهارم به نام التنازع. اگر دعوایی به واقع شد راجع به این مهر، اونجا چه باید بخونی؟ پس بر این نظر دوم تا نظر سوم شرایع در چهار مطلب بحث میکند: اول مهر صحیح، دوم تفویض، سوم احکام مهر و تفویض، چهارم اون دعوایی که بین زن و مرد واقع میشه. این چهار طرفی است که ایشون بحث خواهد کرد. خب عبارات شرایع هم که بیان شد در طرف اول که مهر صحیح بود، فرمودن مهر صحیح کل ما یصح ان یملک، چه این باشد چه منفعت، و مثله جامع المقاصد. جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 333 متنن و شرحن، هم متن جامع المقاصد که قواعد علامه هست و هم شرط کمال محقق هست، فرمایش و نظیر همین فرمایش شرایع که مهرسه مهریست که یصح ان یملک به اصطلاح. خب پس معلوم شد که جامع المقاصد هم نسبت به مهر صحیح فرمایش و نظیر فرمایش شرایع. اون وقت در این طرف اول که موضوع ما شد مهر صحیح که جامع المقاصد هم بحثش همینجاست، در این طرف اول در دو امر بحث خواهیم کرد. امر اول بیان مهر صحیح هست، مهر صحیح چه مهری هست و چه چیز دخالت دارد در صحت این مهر در پیش مسلمان یا نزد کافر. داری رابطه بحث میکنیم که مهر صحیح برای مسلمان چیست، برای کافر چیست. این امر اول. امر دوم تقدیر المهر قلتن و کثرتن، آیا معیاری برای مهر تعیین شده از حیث کمی یا زیادی یا نه. این دو امر در این طرف اول بیان میشه. اول شرایع و جواهر مهر صحیح رو بیان میکنن و بعد میرسن به امر دوم که آیا برای مهر قلتن و کثرتن معیاری تعیین شده در شریعت یا نه، او رو بحث میکنن. انشاءالله بحث خواهیم کرد اگر زن ببوریم. و طبیعی است که قبل از بیان این دو امر باید درباره خود مهر بحث بشه که مهر یعنی چه و مراد به مهر چیست و مطالبی که درباره مهر هست. جامع المقاصد صفحه 333، جواهر هم جلد 31 صفحه 2 اول همین جلد است. این آقایون یه مقدار درباره خود مهر صحبت کردن و خصوصیاتی که در مهر هست، بعد وارد اون دو امر می شوند. اما جامع المقاصد، جامع المقاصد به عنوان مقصد دوم شرایع به عنوان طرف اول بیان کرد. جامع المقاصد میگه المقصد الثانی من توابع نکاح فی المهر، مقصد دوم از توابع نکاح درباره مهر. و انما کان المهر من التوابع، لانه ليس ركنا في العقد ولهذا يجوز اخلاؤه منه بل اشتراط و عدمیه. این بیان جامع المقاصد درباره خود مهر. خلاصه حرفشون اینه که چرا مهر از توابع نکاحه که هم شرایع مهر رو از توابع قرار داد و یلحق به نکاح، اون وقت چند نظر که یک نظرش این مهره، چرا از ملحقات نکاح شد نه از خود نکاح؟ جامع المقاصد میگه سر این که مهر از توابع نکاح و از ملحقات نکاح نه از خود نکاح، سرش اینه که مهر رکن در عقد نیست. اگر رکن میبود خب داخل در خود نکاح بود، ولی چون رکن در نکاح نیست لذا بحث از مهر از توابع نکاح قرار گرفته. خب لابد محل دفتر بوده شما یاد دوتون هست، ولی شما لابد یادش رفته، ولی الان بیان میکنه. فرمایش هم درست هم است. پس علی حال این مهر چون رکن در عقد نیست ولذا جایزه اخلاء عقد از خود مهر، جایزه یک عقدی واقع بشه هیچ محرم نباشه، بل اشتراط و عدمیه، جایزه عقدی واقع بشه بدون مهر. مرد بگه با تو زن ازدواج میکنم به شرط این که مهر نداشته باشیم، اگر زن راضی بود عقد درست و هیچ مشکل هم نیست. ولی همونی که آیت فقانی فرمودن این مربوط به عقد دائمه، که در عقد دائمه که مهر رکن نیست، ولی در عقد انقطاعی حتما مهر از ارکانه، یعنی اگر مهر ذکر نشود عقد اصلا باطله. و خود جامع المقاصد قبلا بیان فرموده، اینجا مثل یادشون رفته به علای قید اضافه می کردن که مهر از توابع عقد دائمه، ولا قبلا گفتیم که در عقد انقطاعی مهر از ارکانه. در جامع المقاصد صفحه 19 در جلسه 23 6 90 ما بحث کردیم که بحث صفحه نو تمام شد دیگه، که بحث متعه بود. در جلسه 23 6 19 اونجا بحث کردیم که مهر شرط است در عقد متعه و عقد باطل می شود به ترک مهر، عقد متعه باطل می شود به ترک مهر ولو نسیانن. اجماعی هم بود مسئله، فرمودن در متعه دو چیز رکنه، یکی مهر است و یکی مدت، و اگر مهر فراموش بشه یا عمدن ذکر نشه اجماع همه علما بود که این عقد باطله. پس در متعه اجماعی است که مهر از ارکانه، حتی اگر فراموش شد عقد باطله. اما اینی که اینجا جامع المقاصد فرمود که مهر از ارکان نیست، این مخصوص عقد دائمه. ظاهرا اینجا یادشون رفته که در بحث انقطاعی از ارکان هم اشاره می کردن که این در عقد دائمه. در هر صورت این در عقد دائم است که مهر از ارکان نیست. پس این بیان جواهر که علت این که مهر را از توابع گرفتن جامع المقاصد، علت اینه که مهر در عقد دائم از ارکان نیست و لذا شرط عدمش هم جایزه. و اما جواهر، اون چه درباره مهر جواهر فرموده، جواهر می فرماید که المهور جمع و مهرن، مهر جمعش مهوره، و یسمى صداق، به مهر صداق هم میگن. بله وقت گذشت، خیلی فردا انشاءالله جواهر رو نگاه بفرمین.